و 25.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین سال 1444 هجری قمری، سال 1401 هجری شمسی.
امسال اربعین کجا برم؟ امسال اربعین کجا برم؟ امسال اربعین، امسال اربعین.
چهارده و سی دقیقه است. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی اقتصادی باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
به نام یزدان یکتا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. امروز دوشنبه 14 شهریور ماه 1401، اینجا رادیو گفتگو و من دانش پورشفیعی با افتخار با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستم. جناب آقای فریدون ماهر تهیه کننده این برنامه هستند، صدا بردار آقای رضا شایانی و ارتباط و هماهنگی رو خانم فهیمه دهنوی بر عهده دارد. پیامک برنامه 301035 و شماره تماس های 2265 2285 و 2786 1035 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده برنامه باشید. شماره روابط عمومی سازمان 162 و پیام های شما از این طریق هم به دست ما خواهد رسید. سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی رو دنبال میکنید. امروز میخوایم درباره ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی و بانکداری قرض الحسنه گفتگو بکنیم با مهمانان عزیزی که در استودیوی برنامه حضور دارن. جناب آقای وحید مراد نژاد، کارشناس حوزه بانکی و پولی، و جناب آقای بهرام باطبا، کارشناس حوزه پولی و بانکی. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز. خیلی خوش آمدید به استدی برنامه گفتگوی اقتصادی. سخن رو آغاز بکنیم با آقای باطپا. آقای باطپا، طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا یا بهره که فکر میکنم سال آینده دیگه 40مین سالشه دیگه، شهریور ماه سال 62 مصوب شد، از سال 63 اجرایی شد، دیگه تقریبا چیزی حدود 4 دهه هست که از تصویب و اجراش میگذره. در ماده 1 بند 3 به بحث تسهیلات برای گسترش تاوان عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد پرداخته. آنچه که اکنون حالا موضوع برنامه است بحث بانکداری اسلامی است، اگرچه ما چیزی به عنوان قانون بانکداری اسلامی نداریم، ولی خب تلاش شده که در قانون عملیات بانکی بدون ربا تمام اون الزامات رعایت بشه. یه مقدمه از شما بشنویم در خصوص بحث حالا فرهنگ بانکداری اسلامی و حالا ارتباطش با بحث قرض الحسنه.
با نام و یاد خدا سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون. عرض کنم خدمتتون این که مطمئنن یکی از انسان دوستانه ترین رهنمودهای خداوند متعال در مورد بشریت موضوع قرض الحسنه است.
بله.
مفهوم قرض الحسنه از قدیم الایام و از صدر اسلام در جوامع بشری بوده و مقوله جدیدی نمی باشد. در مشتب اخلاقی اسلام و تعالیم دینی ما، خداوند متعال در قرآن بارها و بارها در چندین سوره به مفهوم غرض الحسنه اشاره و تاکید داشته است. به عنوان مثال در آیه 11 سوره مبارکه حدید خداوند متعال می‌فرمایند که من ذا الذی یغرض الله غرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم.
بله،
آن کیست که به خداوند غرض نیکو دهد و خداوند بر او چندین برابر کند و از لطف و کرامتش پاداش نیکو عطا نماید. و یا در حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام که می‌فرمایند بر در بهشت نوشتند که پاداش صدقه 10 برابر اما پاداش غرض الحسنه 17 برابر است. هر کاری که انسان برای خداوند انجام می‌دهد غرض نیکو محسوب می‌شود و خداوند اجر و پاداش آن را چندین برابر برمیگرداند. یعنی اینجا ما متوجه این موضوع میشیم که خداوند نیازی به وام و قرض ما ندارد. اینجا جایگاه انسان را خداوند آنقدر بالا میبیند، یعنی در حق بنده خودش لطف میکند و از سوی دیگر مقام و جایگاه غرض الحسنه و انفاق را میخواد برامو
بله.
نشون بده. در تاریخ اسلام هم رسول اکرم صلی الله علیه و آله بنیانگذار اولین صندوق امانات بودند. ایشان از زمانی که در مکه زندگی میکردند مورد اعتماد و امانت مردم بودند و امانت مردم رو برای آنچه نگهداری میکردند و از این جهت محمد امین لقب گرفته بودند. و آنگاه که به دستور خداوند به مدینه عزیمت نمودند برای اینکه این امانتهای مردم را به دستشون برسونند، این موضوع را سپردند به حضرت علی علیه السلام و امانتهای مردم را، یعنی حضرت علی علیه السلام، به دست مردم رسوندند. حالا اهمیت غرض الحسنه اینجا ما میبینیم که خودش که یه نوع صدقه جاری هست و خداوند متعال در 5 تا سوره و در 12 جا به موضوع غرض الحسنه اشاره میکنه، اینجا بالاتر از صدقه دیده شده.
بله.
اهمیت موضوع غرض الحسنه. و عرض کنم خدمتتون که تفاوت هایی که بین غرض الحسنه و صدقه ما میتونیم متصور بشیم که چرا صدقه 10 برابره و غرض الحسنه 17 برابر. اول از این که گفتیم غرض الحسنه نوعی صدقه جاریه و اینکه غرض الحسنه را هر کسی که نیازمند است میگیرد، اما در مورد صدقه اینطوری نیست. احتمال دارد که یکی نیازمند نباشد اما صدقه بگیره. در غرض الحسنه کرامت انسانی آدم ها حفظ میشه، چون که وقتی یکی غرضی میگیرد مطمئنن این رو توافق میکنه که یک روزی برگردونه به صاحبش و اینجا کرامت انسانی اون آدم حفظ میشه. در ایرانم به قول اولین صندوق غرض الحسنه‌ای که تشکیل شد، پیرو صحبتایی که بنده کردم، تاریخ دقیقی نداریم برای این موضوع. اما
چرا؟ چون بیشتر به صورت حالا خودجوش و مردمی انجام میشده.
دقیقاً حالا از سال 1348 حالا آماری که هست، اولین صندوقی که در ایران شکل گرفت در مسجد لرزاده بود.
بله.
در بازار تهران استارت خورد و به تبع اون در مساجد و در شهرهای دیگر خصوصا شهرهای مذهبی این صندوق‌ها تشکیل شد و تا سال 65 2200 مورد ما در کشور صندوق غرض الحسنه داشتیم که الان این عدد به 5000 صندوق.
بله.
رسیده است. عرض کنم خدمتتون این صندوق ها پول و سپرده مردم رو می گرفتن و بدون اینکه سودی یا کارمزدی از مردم بگیرند، حالا به صورت هیئت و منایی اینا اداره می شد، به صورت وام یا قرض در اختیار نیازمندان قرار می گرفت.
بر حسب ضرورت، حالا کسی مراجعه می کرد نیازی داشت برای موضوعات مختلف، این وام قرضرسانه در اختیارشون قرار
بله دقیقاً.
اجازه می‌فرمایید که آقای مراد نژاد وارد بحثشون بکنیم که بله. آقای مراد نژاد در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای پورشفیعی مجری خوب و توانمند
سپاسگزارم.
گفتگو از سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان برنامه رادیو گفتگو. تبریک میگم هفته دولت رو و همچنین روز بانکداری اسلامی، حالا با دو روز سه روز تاخیر دهم شهریور رو، و هم گرامی می‌داریم یاد خاطره شهیدان آقای رجایی و باهنر رو در این روز. عرضم به حضور شما آقای پورشفیعی، قرض‌الحسنه یک عقد خیلی وسیعیه. ما در ایران درسته در سال 62 در 8 شهریور 62 27 ماده و 4 تبصره رو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسوندیم و در تاریخ 10 شهریور همون سال به تایید شورای نگهبان هم رسید و در سال 60 اجرایی شد، اما مقمون و خیلی مظلوم واقع شده بود قرض‌الحسنه، و یا بعضا با وعده و وعید جایزه و اینها بانک ها و مردم از اون باطن قرض‌الحسنه خبر نداشتن و یا اون رو نمیتونستن درک کنن و یا که اون رو لمس کنن و بگیرن. قرض‌الحسنه یکی از عقدای مهم و رایج در نظام اقتصادیه. عقد قرض‌الحسنه به این صورت که یکی از طرفین میاد میزان معینی از مال خودش رو به طرف دیگه میده، تملیک میکنه. این خیلی مهمه. ما در عقود مبادله و در عقود مشارکتی تملیک رو نداریم.
درسته.
به صورت امانت بانک پول رو در اختیار مشتری میذاره و در یک شرایطی بعد از گذراندن اون زمان میتونه مالک اون وسیله و یا اون چیزی که خریده باشه. اما در عقد قرض‌الحسنه ما تملیک رو داریم. این خیلی مهمه. و عین اون مال یا مثل اون مال و یا به قیمت اون مال رو دوباره به اون قرض دهنده برمیگردونه. اینجا عقد قرض‌الحسنه برخلاف بعضی از عقود یک عقد لازمه، یعنی نه قرض گیرنده نه قرض دهنده این وسطا نمیتونن قرارداد رو فسخ کنن. این خیلی مهمه.
درسته.
و مالکیت در اختیار خودشه. ما آیه
در بقیه عقود مشارکتی این اتفاق
در عقود مبادله و مشارکتی امکان داره در بین عقد قطع بشه، عقد بله. جایز میشه بله. و اون قرارداد فسخ بشه، اما در عقد قرض‌الحسنه ما این شرایط رو نداریم. درست. عقد لازمه به لحاظ حقوقی
بله.
همکارم آقای باتپا فهم بودن که قرض‌الحسنه 18 برابر پاداشش بالاتر از صدقه. خب این خیلی خب بعد از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. یعنی ما به جایی که به کسی یک پولی رو ببخشیم بگیم برو این کارو بکن، این پول رو بهش قرض بدیم برگرده دوباره چرخه بیفته. که امام صادق علیه السلام در یکی از احادیثش فرمودن، گفته من مالی رو که قرض میدم خیلی بیشتر دوستش دارم تا اون مال رو ببخشم. این اینجا اهمیت قرض‌الحسنه مشخصه. ما در بانکداری متعارف
دلیلش رو چیه آقای مراد نژاد؟ ببین خب هر حال آدم وقتی که میبخشه از تملک هم خارج میشه دیگه، یعنی که ما یه مالی رو میبخشیم احسان میکنیم دیگه، هم بهش کاری نداریم. ولی چرا ارزش قرض‌الحسنه خیلی بیشتره؟ چون به هر حال ما این مال رو در یک زمان مشخصی بر میگردونیم، یعنی مسترد میکنیم و اون کسی که این مال رو دریافت کرده ملزم هست که این رو حالا در یک مدت زمان معین و بر حسب اینکه توانمند میشه در ادامه این رو برگردونه. دلیل این تفاوته چیه؟
دلیل میشه در اون پویایی جامعه. یعنی میخواد این چرخه اقتصادی این تولید بگرده، یعنی شما توانمند شدی حالا برگردون من به کسی دیگه بدم اونم توانمندش کنم. این اون احسان و نیکوکاری که در بطن دین مبین اسلام نهفته. اسلام دین رفعته، دین محبته، دین اخلاقه. این اهمیت قرض‌الحسنه تو مسائل اخلاقی خودش نمود میکنه. حالا ما در بانکداری متعارف،
یعنی در واقع وام گیرندگان قرض‌الحسنه ملزم باشن و متعهد بکنن خودشون رو به این که وقتی مالی رو دارن دریافت میکنن این رو به هر طریق ممکن، حالا اگر برای رفع احتیاجات ضروریشون هست که جای خود، ولی اگر قرار هست که با اون وامی که دریافت میکنن یک کسب و کاری راه اندازی بکنن، این پویایی و در واقع انجام فعالیت رو داشته باشن و بتونن یه ارزش افزوده ایجاد بکنن و اینو دوباره برگردونن.
این اصلا خودش سبب
و چرخش داشته
باشه. این سبب پویای جامعه میشه. جامعه فعاله. تولید کار میشه. یعنی اسلام در قرض الحسنه، من به نظر بنده عقد قرض الحسنه روبروی بانکداری بین الملل واسطه. ما در بانکداری متعارف، یعنی قبل از سال 1362 که بانکداری متعارف بود، فقط به نیازها، به نیازهای مصرفی یا سرمایه گذاری از طریق وام با بهره میپرداختیم، در حالی که در بانکداری اسلامی اعطای تحصیلات برای هر کدوم از نیازهای اقتصادی در قالب یک عقده. اینو اون زمان شما مثلا دارم میگم خریدین، فروش اقساطی، اجاره بشه، تمدید، اینا همه در قالب یک قرارداد بود.
بله.
وامی بود، بهره بود. اما در بانکداری اسلامی عمری تقسیم شد. به چه صورت؟ در بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی برای تأمین مالی مشتریان و طرح‌های اقتصادی اومدن از روش قرض الحسنه، یعنی تسهیلات قرض الحسنه، قراردادهای مبادلی مثل فروش اقساطی، مثل اجاره به شرط تملیک، مثل جعاله، مثل سلف و مثل خرید دین، و یا در قراردادهای مشارکتی مثل مشارکت مدنی، مثل مشارکت حقوقی، مثل مساقات، مثل مزارعه و مزاربه. یعنی عقد رو تقسیم کرد، گفت ما با شما شریک هستیم. حالا عقد قرض الحسنه به قول فرمایش حضرت عالی در اول عرایستون فرمودین، گفتین چند سال مقمون مظلوم قرض الحسنه مونده. واقعا هم همینطوره. قرض الحسنه فرهنگ میخواد. قرض الحسنه نیاز است که در بین مردم فرهنگ سازی بشه. قرض الحسنه یک عقد، ارزم به حضور شما، یک عقد مقدسه. قرض الحسنه چون در آیات متعددی در قرآن کریم آمده، عنوان قرض الحسنه خودش مقدسه، خودش برکت میاره. من اینجا به شما چند نکته رو عرض کنم. قرض الحسنه یک سنت اسلامیه که اقتصاد رو در خدمت عقیده میاره. قرض الحسنه تجلی حاکمیت ارزش‌های اخلاقی و مبانی عقیدتی بر سودجویی‌های اقتصادیه. قرض الحسنه نوعی ایثاره و ربا یکی از انواع پلیدی های استثماره.
خب دقیقا قرض الحسنه در مقابل ربا قرار
داره. یعنی اون نوع ایثار، محبت، مودت، مهربانی، مهرورزیه که بانک های قرض الحسنه همین مهرورزی و مهربانی رو دارن ترویج میکنن، در قبالش ربا، نوعی پلیدی استثماره. قرض الحسنه میتونه همان اندازه ارزشمند باشه که ما ربا رو ضد ارزش میگیریم. ما در همه جا یک ارزش داریم، یک ضد ارزش داریم.
بسیار خوب، بسیار خوب. آقای بادپا، آقای مراد اشاره کردن به بحث فرهنگ سازی در راه اندازی موضوع قرض الحسنه. نظام بانکی کشور ملزم هست به این که در واقع همه بانک ها موضوع پرداخت وام های قرض الحسنه رو داشته باشن، حالا به هر طریق ممکن. علاوه بر این ما بانک هایی هم داریم که به طور تخصصی، حالا عنوانشون اصلا قرض الحسنه است که حالا به طور مشخص اسم بانکی رو ما تو این برنامه نمیاریم، در مجموع و به صورت کلی داریم صحبت میکنیم. این بحث فرهنگ‌سازی که آقای مراد نجات بهش اشاره کردن، ملزوماتش چیه؟ مرحال قرار هست که چه اتفاقی بیفته؟ فرهنگ‌سازی باید در برای مردم ما این فرهنگ‌سازی رو انجام بدیم، یا اینکه اصلا بانک ها باید این فرهنگ‌سازی رو در خودشون تقویت بکنن؟ چون به هر حال پرداخت کننده این وام ها نظام بانکی هستن و نظام بانکی تکیهش بر سپرده هاست، یعنی این سپرده هایی که به صورت جاری، پسنداز و مدت دار داره جذب میشه و در قالب وام های قرض الحسنه به مردم پرداخت میشه. علاوه بر این به هر حال خود بانک ها هم یه سری اعتبارات داخلی دارن. چیکار باید کرد در این خصوص؟
بله، من اجازه میخوام یه مقدمه برای این بحث بگم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، در بانک ها 4 نوع سپرده اصلی ما داریم: سپرده سود بلند مدت، سپرده کوتاه مدت، سپرده قرض الحسنه جاری و سپرده قرض الحسنه پسنداز. 60% سپرده هایی که تو بانک ها مردم دارن، بانک ها به اینا سود پرداخت میکنن، یعنی یه نوع هزینه هستن برای شبکه بانکی. خب حالا سال تا سال 85 این موضوع یه حلقه گم شده بود در سیستم بانکی کشور.
کدوم؟ چی حلقه گم شده بود؟
همین موضوع که بانک ها برای حساب های قرض الحسنه میخواستن موقعی که مردم میخواد وام بگیرن به جز تسهیلات تکلیفی، مثلا شما کارمند یه سازمانی هستی، حسابت قرض الحسنه است، میخوای بری وام بگیری، بانک ها برای شما در قالب عقد قرض الحسنه تسهیلات پرداخت نمی کردن و الان هم نمی کنن. خب و در سایر عقود اسلامی پرداخت میکنه. الان که 3-4 سال عقد مرابحه رایج شده، شورای فقهی بانک مرکزی و پول اعتبار در سال 85 این موضوع رو بررسی کردن و 10 بانک دولتی وقت به اینا گفتن که آقا شما وقتی که ماهیت حساب قرض الحسنه است، چرا وقتی که یه چه حساب قرض الحسنه یا جاری داره میخواد وام بگیره بهش در سایر عقود اسلامی بهشون وام پرداخت میکنید؟ دلایلی که بانک ها نمیتونن این کار انجام بدن این که برای اون 60% حساباشون چون که سود پرداخت میکنن، این دیگه دلیل منطقی یا توضیحی نیست که بیان برای مردم قرض الحسنه پرداخت کنن. در همین راستا از بدنه 10 بانک دولتی در سال 22 آذر سال 86 اولین و بزرگترین بانک تخصصی قرض الحسنه رو از با سهامداری 10 تا بانک دولتی تأسیس کردن که هم در راستای بهینه‌سازی صندوق‌های قرض الحسنه که یه مشکلاتی را در جامعه برای مردم ایجاد کردن، حالا چون که در داخل شبکه نبودن و پشتوانه مالی نداشتن، یه تعدادی اومدن یه سپرده‌های گذاشتن، یه وام‌هایی گرفتن، اما بقیه افراد حالا در جامعه هم مطمئناً دیدین شاید همین الان هم نتونستن حتی سپرده خودشون هم بردارن. در همین راستا دولت و بانک مرکزی محترم دو تا بانک قرض الحسنه را تأسیس کردن. عرض کردم خدمتتون یکی در 22 آذر 86 به عنوان بزرگترین بانک قرض الحسنه و دیگری در سال 90 به عنوان بانک دوم قرض الحسنه. عرض کنم خدمتتون چون که بانک های قرض الحسنه سود محور نیستند و در قبال خدماتی که برای مردم پرداخت می کنند سودی اخذ نمی کنند و همون کارمزد 0-4% می گیرند و حالا یکی از این بانک ها مدیر عامل محترمشون اخیراً هم گفتن که برنامه به اینه که برم به سمت مزد خدمت و اون حتی 4% هم از مردم نگیرم و در قبال این تسهیلات یا خدماتی که به مردم ارائه میکنن مزد بگیرن. خب در خصوص
اگر تغییر بکنه بیشتر میشه یا کمتر میشه؟
نه دیگه کمتر میشه،
کمتر میشه.
به نفع مردم میشه. این بانک
دستمزد زیاد حساب نکنن آقای
جانم؟
میگم دستمزد زیاد حساب نکنن بیشتر بشه.
ببینید جام پورشفیعی عزیز، ببینید این بانک ها حالا یه چیشون که به قول بیشتر مطرح تره به عنوان بانک پیشرو در بانکداری دیجیتال و بانکداری هوشمند،
بله بله،
ابزارهای الکترونیکی را به کار گرفته، هم در راستای ارائه خدمات بروز به مردم و مشتریان و همین که درآمدهاش میخواد از این سمت به قول کارمزد رو میخواد حس بکنه بیاد از این ور از طریق بانکداری دیجیتال.
کاهش هزینه هم داره دیگه.
آره دیگه کاهش هزینه داره و تا مردم به سهولت بتوانند از این بانک ها خدمات بگیرن. بانک های قرض الحسنه از مردم هستن برای مردم،
بله.
سپرده ها رو از مردم میگیرن و در اختیار مردم قرار میدن. حالا من جسارتا بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان بانک پیشرو در بانکداری قرض الحسنه حرکت کرده به سمت حذف کاغذ. الان مردم عزیز میتونن از طریق موبایلشون افتتاح حساب انجام بدن و انشالله یکی دو ماه آیندم کل تسهیلات از طریق به قول کانال موبایل بارگذاری خواهد شد، یعنی مشتری ها مردم مدارکشون رو از طریق موبایل بارگذاری خواهند کرد و همکارا در بانک وام رو به حساب این مردم واریز خواهند کرد. یعنی کاغذ حذف شده،
یعنی سپرده‌گذار اصلا نمیبینن.
عرض کنم
تصورش خیلی سخته آقای.
نه الان این اتفاق افتاده
چون نظام بانکی که علاقمندیاش اینی که حتما مشتری رو ببینه حضوری.
نه دیگه الان در دنیا هم همینطوریه، ما عقب موندیم چه مای پورشفیعی.
بله اینی که
الان هم این اتفاق هست. شما اگه مراجعه بکنید به این دو تا بانک قرض الحسنه که من عرض کردم خدمتتون،
شما همین الان مراجعه میکنید به شعبه بانک ها برای افتتاح حساب، میگن سیستم قطعه. یعنی اینکه اون روز هم حتی حاضر نیستن مدارک شما رو بازبینی بکنن در به صورت حضوری. حالا اینکه قرار هست که همه اتفاقات از طریق الکترونیکی و دیجیتال انجام بشه که خبر خیلی خوبیه که در واقع صرف تا صد کار.
بله الانم بحث افتتاح حساب از طریق موبایل
شما، بحث راستی آزمایی و استعلام مدارک خودش یکی از موضوعاتیه که خیلی مهمه و اگر که بانکی تونسته باشه که چنین زیرساختی رو به طور کامل فراهم کرده باشه که خبر خیلی خوبیه.
ابزارش آماده هست، بحث احراز هویتش هم در همون گوشی موبایل انجام میشه. مردم کسی که میخواد افتتاح حساب انجام بده مدارکشو با گوشی بارگذاری میکنه، احراز هویت میشه همونجا، تو شعبه همکارا چه نشستن بررسی میکنن، کارتش به محل سکونت یا محل کارشی که خودش انتخاب کرده ارسال میشه.
بریم سراغ آقای مراد نژاد که اشاره کردن به موضوع فرهنگ سازی. قرار بود که شما پاسخ بدید آقای واتفا که موضوعی به سمت دیگه رفت. در خصوص بحث فرهنگ سازی قرضال هستن، آقای مراد نژاد توضیح بفرمایید که این فرهنگ سازی قرار هست که به چه صورت انجام بشه؟
بله آیه پورشری،
به هر حال یه بخشش مردم هستن و سپرده گذاران، یعنی در واقع اصل موضوع، چون این سپرده وقتی جذب نشه من فکر میکنم که اصلا اجرای عقود مشارکتی قرضال هستن تا اندازه‌ای هم غیر ممکنه. به هر حال پرداخت وام و تسهیلات از محل سپرده است دیگه. بله. این که ما مردم رو بتونیم مجاب بکنیم که سپرده هاشون رو بیان در این قالب به بانک ها بسپارن، خب کار خیلی ارزشمندیه و از اون طریق هم بانک ها و نظام بانکی در خدمت.
بله، فرهنگ سازی همونطور که از اسمش مشخصه و حضرت عالی هم به حالی که از فرهنگ سازان این مملکت هستین، نیازمند کمک چند قشره. اولا خود سیستم بانکی، یعنی کارکنان سیستم بانکی و اون قانونگذارانی که در رأس بالا نشستن. دوم رسانه ها.
بله.
رسانه ملی، هم رادیو هم تلویزیون، جراید، دنیای مجازی و مهمتر از اونها، چون ما ایرانی ها برها ریشه و اعتقادات دینی داریم، قرض‌الحسن هم ارتباط بین اقتصاد و ریشه اعتقادی ما هست. روحانیان در این حوزه ها و روحانیان در نمازهای جماعتی که داخل مساجد، در نمازهای جمعه هی تاکید دارن میکنن ای که ربا نباشد.
بله،
و چه التزام گرفته نشود، سود گرفته نشه، کمک بشه. خب این همه فرهنگ سازی میشه اگر این ادامه دار باشه. خدا رو شکر در دولت یک سال اخیر ما دیدیم که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد، دارایی بارها و بارها بر قرض‌الحسنه تاکید کردند. همونطور که مقام معظم رهبری در سخنانی که در قالب بخش اقتصادی میشه این مسئله قرض‌الحسنه رو خیلی بهش تاکید میکنن، فرهنگ سازی از این طریق ایجاد میشه. مردم ما این پتانسیل رو دارن، چون مردم ما همیشه در همه جاها خود نشون دادن که اگر خدای نکرده یک اتفاقی در یک نقطه از کشور برای ما ایجاد بشه، همه کمک میکنن. علاوه بر دولت، مردم هم کمک های مردمی رو میدن. قرض‌الحسن هم همینه، میگه اگر من امروز دارم حسابم رو در پسنداز قرض‌الحسن یا در قرض‌الحسن جاری تودی کنم، من امروز نادار نیستم اما ناچار شدم، یک لحظه به پول نیاز پیدا کردم، مراجعه میکنم و اون مبلغ وجه رو میگیرم. حالا امکان داره من سپرده گذار به عنوان یک خیر، به عنوان کسی که اومدم در راه قرض‌الحسنه کمک بکنم، خود من هم یه روز نیازمند بشم. اگر ما این رو فکر کنیم که آقا قرار ما هم یک روز به یک پول نیاز پیدا کنیم، خب این اتفاق میفته. این فرهنگ مثل کمربند، یک زمانی هیچ کس کمربند ایمنی رو نمی‌بست.
بله.
حالا در یک شرایطی، حالا دولت، نیروی انتظامی، راهنمای رانندگی، اما الان دیگه وقتی میاد از خونه بیرون فکر نمیکنه که قرار جریمه بشه، اوتومات کمربند میذاره. بله. میگه برای حفظ ایمنی خودم.
بله،
برای اینکه ایمنی خودم و سرنشینام و طرف مقابل رو حفظ کنم و جلوگیری کنم از یک سری شرایط ناگوار، میام کمربند ایمنی رو میذارم. حالا این فرهنگ سازی ایجاد میشه. حالا ما با از خودمون شروع کنیم. من یه روز خبرنگار با من مصاحبه میکرد، میگه وای شما چرا قرض‌الحسنه رو نمیدید؟ گفتم حالا برای نسبت شما. گفتم که آقا شما چقدر هست تو بانک تو حساب قرض‌الحسنه حسابی؟ گفت من ندارم. گفتم با چی توقع داری قرض‌الحسنه بد بدن؟
از خودمون با شروع کنیم. بله بله.
یعنی ما بیایم در بعد یک چیز دیگه، ما پوشفی قرض‌الحسنه عقد یعنی یک حساب خیلی با محبتیه. یعنی شما یه نفر میگه یه کاری برات انجام نمیده، یک کاری رو برات روتین نمیکنیم که چه آدم با محبتی. من این اصطلاح به کار بردم به عنوان یک قدر اصلا به عنوان یک شخص بونه فرد دنه خیلی با محبته. وقتی تحصیلات رو میگیری میبری در اون محلی که میخوای استفاده کنی، چه ضروری چه در قالب های مختلف درمان، دانشجویی، ازدواج، ودیعه، نمیدونم